بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث اصول بحث در قاعده قاعده فراغ و تجاوز بودیم. بحثی که مطرح بود فرمایشات مرحوم امام بود که تلاش کردن بر این که به وجوه ثلاثه قاعده فراغ را و قاعده تجاوز برکرد که ما اون وجوه را نپذیرفتیم و مورد مناقشه قرار گرفت و عمده مبنا این شد که قاعده تجاوز مجرایی دارد مغایر با مجرای قاعده فراغ. حال بس اینه، خب مستند قاعده تجاوز عمدتاً دو روایت، یکی صحیحه زراره است که یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء یا فشککت فلیس بشیء، بعضی نسخه ها فشکک لیس بشیء است و سائل و وافی و ضبطا فشککت فلیسه بشهی دارد. این یک روایت، روایت زراره است که ما این رو از روایات قاعده تجاوز قرار دادیم. روایت دوم موثقه اسماعیل ابن جابر است که از امام باقر علیه السلام، اون روایت از امام صادق علیه السلامه، بله این روایت از امام باقر علیه السلام، این هم مربوط به قاعده تجاوز. ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمضی، ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمضی، کل شیء شک فیه مما قد یا شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. این هم مربوط به قاعده تجاوز میشه. شک کند در رکوع بعد ما سجد، وارد سجده شد شک کرد در رکوع فلیمز حضرت، شک کرده در سجود بعد از قیام که این معلومه نهوض را حساب نکرد، اونجا هم هوی را حساب نکرد، فرمود این شک کفر رکوع بعد ما سجد فلیمزی، سجده را غیر حساب کرد، هوی را از رکوع که میاد به طرف سجده او را غیر حساب نکرد. حالا اون بحثش انشاءالله بعدن خواهد آمد که آیا مراد از غیر چه غیری. این شک کفر سجود بعد ما قامه، اگر شک کرد در سجده بعد از قیام فلیمزی، بعد ضابطه دادن حضرت امام باقر علیه السلام، کل شیء شکفی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. و سائل جلد چهار بس جلدیا صفحه 937 باب 13 از رکوع حدیث چهار، سندشم محمد ابن حسن به اسنادش است، سعد سعد ابن عبدالله نه سعد ابن سعد شاید باشه، انا همه هر گفت باشه خوبه، انا احمد ابن محمد احمد ابن نیساس انا ابی انا عبدالله ابن مغیره انا اسماعیل ابن جابر. بله اما روایات قاعده فراغ، روایات قاعده فراغ عرض خدمتتون که مثل این روایات کلما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کماهو، کلما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کماهو. این موثقه ابن بکیره مرحوم شیخ در وسائل از حسین ابن اسنادش با حسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن ابن بکیر که عبدالله ابن بکیر فتحیس عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام میشه موثقه محمد ابن مسلم. چرا؟ به ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر فتحیه، طریق شیخ به حسین ابن سعید معتبر، حسین ابن سعید از صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی از عبدالله ابن بکیر که توثیق دارن، نجاشی توثیقش کرده، شیخ توثیقش کرده، از محمد ابن مسلم، به بالی که عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع هم هست، ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر. قال کلما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کما هو. این از روایات قاعده فراغه. عنوان نمونه این روایت رو هم از جزء قاعده فراغ شمردن، اما به نظر ما این روایت نمیشه جزء قاعده فراغ شمرده بشه. بله، و در وسائل مرحوم شیخ از سعد ابن عبدالله عن موسی ابن جعفر عن ابی جعفر عن حسن ابن حسین اللؤلؤی عن حسن ابن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بکر عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، محمد ابن مسلم از امام صادق شنیدن، فرمودن کلما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمزیهی ولا اعادت علیک. این رو به عنوان قاعده فراغ شمارده شده و در رساله جدیدی که از گل پایگانی دیدم رحمت الله علیه و تعالی آزمه گل پایگانی، اونم این روایت رو به عنوان قاعده فراغ آوردن. اما این روایت آقای خویی هم پاورقی به عنوان قاعده فراغ رو مطرح کرده، ولیکن این ربط به قاعده فراغ نداره، چون مسئله نسیانه. مزا من صلاتک و طهورک، حالا من صلاتک آیا من تبعیضیه؟ این پس بعضی از نمازت گذشته و بعد از بعضی من چی باشه؟ من بیانی باشه که بعید نیست این باشه، من بیانی. کل ما مزا اون چه گذشته که عبارت باشه اون ما مزا چی؟ بیان از صلاتک و طهورک، نماز تو طهور تو گذشته. فذکرتهو تذکرن، یه چیزی گذشته بعد متذکر شدی، این متذکر شدی همیشه که نسیان بوده قبلا، نه شک بوده. فذکرتهو تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک، میشه از روایات قاعده لاتعات. ولی از روایات قاعده لاتعات شد، این معناش این است که در طهورم، بله، صلاتی که صلات تو و طهور تو فراموش کردی، گذشته حاله، بعد متذکر میشی فمزهی امضا کنی، قطعا مربوط به قاعده لاتعاد میشه و پذیرفتن میشه در باب صلات، چون خود کل صلات اون که لاتعاد درش جار میشه اونجاییست که از ارکان نباشه. پس این مسئله تذکرن فذکرته تذکرن، این خودش قرینه است که مورد مورد نسیانه. و قاعده فراغ متقوم به شکه، اونجایی که شک باشه نه نسیان. فشککته یعنی در شکی نمیدونی که آیا آوردی یا نه آوردی. این مورد قاعده فراغ و تجاوز هست، نه صورت نسیان. صورت نسیان مربوط به قاعده لاتعات میشه. خیلی حالا این روایت از روایات قاعده فراغ شد. کل شیء این روایت، کل ما شکک تفی من ما غم قد مزا فمزهی کما هو، یا کل شیء شکفی من ما غم، حالا کل ما شکفته کل شیء شکفی. بحثی که الان این هست، آیا قاعده فراغ عام هست یا خاص هست، مخصوص باب صلات، کمان که قاعده تجاوز هم خاص هست مخصوص به باب صلات باشه، یا بگیم که قاعده تجاوز عام هست. خب مرحوم محقق نائینی نظرشون بر این شده که قاعده اقوال مختلف بود در این مسئله، که چند قول بود، که آیا عرض خدمتتون که اختصاص داده باشن این قاعده، آیا اختصاص بدیم به خصوص باب صلات یا عام باشه. اما قاعده تجاوز، تا برسیم به قاعده فراغ، نسبت به قاعده فراغ اول بگیم بعد وارد قاعده تجاوز. نسبت به قاعده فراغ وجه مرحوم نائینی خودشون قائل شدن به عمومیت، یعنی وجهی برای اختصاص نیست. چرا؟ مستند همین روایت موثقه ابن بکیر، کل ما چکک تپی من ما قد مزا، نه صدری داره نه چیزی، و محور اینه هر چیزی که شک کردی و گذشته بود، فمزیهی که ماهو، یعنی شک کردی اینجا فمزیهی که ماهو، هر چی باشه شما شک میکنی، در البته بعد از وجود گرفتن شک در صحتش میکنی، تکبیر گفتی صحیح گفتی یا نگفتی، فمزیهی که ماهو، قرائت رو خوندی صحیح خوندی یا نخوندی، فمزیهی که ماهو، این قاعده شک در صحت موجود. کل ما شکک تفی من ما قد مزا، هر چی باشه، از عبادات باشه، صلات باشه در عبادات، صوم باشه در عبادات، حج باشه در عبادات، اون چه از عبادات شک بکنی، در نوافل باشه، در فرائض باشه، قاعده عام است. تو باب معاملات باشه، این قاعده قاعده عام است. مسئله دیگری که هست مسئله قاعده تجاوزه. آیا قاعده تجاوز که مستندش عمدتاً صحیحه زراره بود و موثقه اسماعیل نجاهر، البته موثقه که ما میگیم چون در عبدالله بن مغیره در سند هست، گرچه تعبیرات آیخویی در اینجا مختلف شده، در مثوال اصول تعبیر موثقه میکنن، اما در مستند العروه کتاب صلات جلد 6 صفحه 36 تعبیر کردن به صحیحه اسماعیل بن جابر. و جالب اینه که در تنقیح جلد 1 صفحه 175 در بحث انفعال ماء قلیل به متنجس می‌فرمایند که در سند عبدالله بن مغیره هست و این عبدالله بن مغیره مشترک است بین بجلی که ثقه هست و خزاز غیر ثقه هست، بس از سند از کار میفته، ولی در علم در معجم رجالشون آمدن فرمودن برای که نه، این دوتا با هم اتحاد دارن، یعنی بجلی با خزاز یکیه، دوتا نیستن، و چون یکی هستن بس بنابراین ثقه هست، بجلی رو توثیق براش هست. پس این بیان ناتمام شد. پس یه اختلافی درباره عبدالله مغیره بود. در اینجا عبدالله مغیره به عنوان اینکه چیز هست دوازده امام نیست، تعبیر کردن موثق اسماعیل بن جابر. ولی در مستند الروه کتاب صلات به صحیحه تعبیر کردن به صحیحه اسماعیل بن جابر. و در بحث طهارت تنقیه اصلا سند گیر دادن که این عبدالله بن در سند اسماعیل بن جابر عبدالله بن مغیره نسبت به عبدالله بن مغیره گیر دادن که عبدالله بن مغیره مردد است، بین مشترک بین بجلی که ثقه است خزاز که سقه نیست، پس چون مشترک به این سقه نیستن پس این سقه نیست. ولی در رجال معجم رجالشون قائل به اتحاد شدن. حق هم همینه، اتحاد است و مسئله توثیق هم داره. عبدالمحمد در مسئله اون جهدش که موثق بقیه میگنم اون انشاءالله در بحث دیگر ایران بحث رو دنبال خواهیم کرد. پس این روایت، این دو روایت مشکل است. حال بحث ما اینه، پس در قاعده فراق مسئله عمومیت قاعده رو ما تمام میدونم و تمام هم هست، چون ما روایتی داریم که مصدر به صدر نیست و به طور کلی با ادات عموم هم آمده، حتی اطلاق هم نیست. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فمزی، هر چیزی که شک کرد در اساس به باب صلات و باب عبادات و اینا نداره. عمده بحثی که واقع شده اینه که کسی بخواد قاعده فرار به قاعده مثل مرحوم ما به قاعده تجاوز برگردانه، خب بله او به مشکل برمیخوره، چون در قاعده تجاوز روایت زراره داریم، روایت اسماعیل بن جابر داریم، اونها مقید شده به دخول فی الغیر. لذا ایشون نظرشون این بود که نخیر، قاعده فراغ هم حتی اگر دوتان بگیم قاعده فراغ دخول در غیر میخواد. اون بحثش مطرح میشه که آیا دخول در غیر در قاعده فراغ میخوام. بحث عمومیتش الان عام هست، اگر برگردن به قاعده تجاوز خب درسته، بعضی از موارد قاعده تجاوز مصدر به سل در مورد صلات وارد شدن، اما بعضی هاش عام هستن. عمده بحث در قاعده تجاوز که آیا ببینید قاعده تجاوز عام هست یا اختصاص داره به باب صلات. خب مرحوم این چه محقق ناینی نظرش بر این شده که اختصاص دارد به اجزا، یک اونم اجزای صلاتی. پس دو تا مسئلهش بود، یکی به اجزا اونم اجزای صلاتی، ولی قاعده فراق نه به اجزا اختصاص داره نه به صلات اختصاص داره. حال چرا قاعده تجاوز اختصاص پیدا کرده به اجزا، در اجزا باید باشه وون گهی در صلات هم باشه؟ عمده به زنگا اشکال اینها نسبت به این نکته، این مسئله صدر روایت اسماعیل ابن جابر و صحیحه زراره، موثق اسماعیل جابر و صحیح زراره است که در صدر ببینیم تو اجزا مطرح شده. یکی عرض خدمتتون که مسئله شک فی تکبیر قطعره، شک فی القرائه قدرکه، شک فی الرکوع قصجد. مسئله استراحات اسمام جابر این شک فی الرکوع بعد ما سجد، این شک فی السجود بعد ما قام. پس در اجزا هست، اونم به باب صلات مربوطه. حالا صلات فریضش نافلش فرق نمیکنه، اما در دایره اون که رکوع دارد و اون که سجده داره مربوط به صلات میشه. اون که قرائت دارد و شک فی القرائت فی تکبیر قد قرأ، شک فی القرائت قد رکع، شک فی الرکوع قد سجد، اینا در صدر این اون روایت ضروره هست. این دیگری هم که شک فی الرکوع بعد ما سجد، شک فی سجود بعد ما قام، این هم مربوط به صدر موثقه اسماعیل بن جابر هست. خب چی میشه؟ اما در روایت زراره استدلالش این است که چون قدر متقن در مقام تخاطب داریم، این قدر متقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه، یعنی سمت قرینیت داره. مقدمات در روایت زراره اطلاقه به چه بیانی؟ چون فهم از آخرش تمشه ثم دخل تفی غیره فشک و کلی سمش، خب اطلاق داره. از آخر است من شی، کلمه شی اطلاق داره، از ادات از عمومات نیست. و چون اطلاق داره، اطلاق یعنی هر چیزی، و مقدمات حکمت میخواد که اون چیز نماز نباشه، اما از نماز و غیر نماز باشه. این اطلاع مقدمات حکمت بود. اهمال محاله در مقام یعنی اهمال که نیست مولا، از ملتفت اهمال که محاله در مقام اهمال نیست، در مقام اطلاق است، چون قرینه هم که نصب نکرده پس در مقام اطلاق. خب یکی از مقدمات اطلاق این شد که قرینه نصب نکرده باشه. خود قدر متقنه که مورد سوال هست، هر جا سوال بود و حضرت جواب داده باشه، اونجا میگن قدر متقن مقام تخاطب. اونجایی که امام مستقیما میفرماین قدر متقن ما نداره، قدر متقن در مراد داریم، اما قدر متقن مقام تخاطب نداره. قدر متقن مقام تخاطب یعنی مورد سوال، هر جا که سوال باشه اون اطلاقی اونجا باشه، اون سوال سمت قرینیت پیدا کنه. نگید مورده، مورد اگر به شکل سوال باشه، حکمت خود امام موردی ذکر میکنن نه، ولی اگر به شکل سوال باشه، همچی موردی که دقیقا موردشه یا نه، میگه مورد مخصص میشه، بله مورد مخصص نیست اگه عام باشه، اما مورد مقید هست. البته نسبت به عام هم ما الان بحث بعدی میاد که اونجا هم گیر پیدا میکنه. پس چون قدم تقن در مقام تخاطب هست، این از آخرش تمیشه، این همچی اطلاقی نداره که هر چیزی غیر صلات. بله اگه ما بودیم این جمله، بله اگه ابتدا فرمود یا زراره، از ابتدا فرمود از آخرش تمیشه این ثم دخل دفعه فشککت فلیسه بشه، اینجا بله ما از این اطلاقی رو میکرد. و چون که این روایت مصدر به صدر هست و اون قدر متقن در مقام تخاطب هست، قدر متقن از مقدمات حکمت ما یحتمل این قرینه باشه کفایت میکنه، اطلاق منعقد نمیشه. خب این در روایت ضروره. برسیم به روایت اسماعیل جابر. اشکال این است که ممکنه کس انقل که بکنه که روایت اسماعیل ابن جابر عام هست، عام وضعی داره، او دیگه نیاز به قدر متقن مقام تخاطب اطلاق اگه بود، اون اطلاق قدر متقن مقام تخاطب داشت، ولی این عام وضعی کل شیئن. از این روایت بخونیم، روایت این بود اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه و این شک فی السجود بعد مقامه فلیمزه. کل شیئن، حضرت ابتدانم خودشونم فرق بودن این شک فرقی، یک مثال دوتا مثال زدن، بعد فرمودن کل شیئن شک فیه، چون گفت این شکه این شکه و دخلم داره، کل شیئن شک فی مما قد جاوزهو و دخل فی غیرهی فلیمزه علی. عدات عموم داره و چون عدات اون داره دیگه بگیم اینجا اطلاق نیست تا قدر متقن مقام تخاطب، مقام تخاطب هم نیست. و چون مقام تخاطب هم نیست، چون سائل این سوال نکرد، خودی حضرت فرمود این شک فرجو بعد ما سجد فلیمزه، این شک فرجو بعد مقام فلیمزه، این دیگه غیر از قدر متقن مقام تخاطب مانع نمیشه. اشکالی که اینجا میکنه این است که درسته ما کل شی داریم، اما این کل شی شکفی متعلقش مقدمات حکمت میخواد، و چون متعلقش مقدمات حکمت میخواد، این هم مبتلا به همین اشکال میشه. یعنی درست خود عام مقدمات حکمت نمیخواد، اما متعلقش، ما یراد از متعلقش باید اطلاق العالم، میگیم کل عالم، اکرم کل عالم، عالم مقدمات حکمت میخواد اطلاق گیرش بشه، بعد این کل چیکار میکنه؟ کل چیکار میکنه با اطلاق عموم درست که میگه نه، او عموم درست میکنه، اما کل عام استقراقش میکنه، هر فرد فرد عالم رو اکرام میکنه، این ثمره کله. پس خود مدخول کل هم نیاز مقدمات حکمت داره، بدون مقدمات حکمت نمیشه اون رو چیز کرد. میگیم خیلی خوب درسته، فرزن که مرحوم نائینی و مرحوم آخون همچی مبنایی دارن که حتی در عام هم، عام بلوز هم مدخولش مقدمات حکمت میخواد. میگیم این قبول، اولا ما قبول نداریم که مدخول مقدمات حکمت میخواد، برفرض هم باشه در مثل موثقه اسماعیل ابن جابر قدوم تقان مقام تخاطب ما نداریم. روایت این شکف رکو بعدما سجد فلیمز این شکف سجود بعدما قام کلونش این شکف این مقام قدوم تقان مقام تخاطب نداریم. و چون قدوم تقان مقام تخاطب امام فرموده باشن، مثال زده باشن، قدوم تقان مقام تخاطب نمیشه. امام کلی فرموده. پس این روایت بر فرض این روایت ضروره رو نتونیم عموم استفاده کنیم، از این روایت میتونیم عموم استفاده کنیم. مضافاً بر این که مبنا علی تحقیق در اصول تبیین شده در بحث اطلاق و تقیق که قدر متقن مقام تخاطب مورده، این مانع از انقاد اطلاق نمیشه. اونی که مانع از انقاد اطلاق میشه قرینه معینه باشه، یعنی قرینه بیاد که این قرینه تعیین کننده باشه، قرینه لبیه باشه یا قرینه لفظیه باشه که تعیین حالت تعیین داشته، نه مورد باشه. مرحوم های خود یک بیان مازادی آوردن فرمان برای این که تسالم فقها هم بر همینه، یعنی متسالم اندل فقها اینه که با این که مورد قدر متعقن داره، با بودن قدر متقن در موارد کثیره‌ای به اطلاق تمسک کرده. خب این تسالم تعبیر کرده، اگه اجماع بود فوری به خودش برمیگشت، اشکال میشد که خوشمو که اجماع رو حجت نمیدونی، برای همه تعبیر کرد تسالم الفقها تا کسی به ایشون اشکال نکنه. این از مسلمات فقهیه، چیز مسلمات فقهی با فرق میکنه با اجماع. این مثلا مسئله اجماع فقها خب فوری اشکال میشه، خب اجماع فقها سمه مازا چه اعتباری نداره، حجت نیست. یک مرتبه میگیم برای این که نه، تسالم فقها تعبیر کردن که این متسالم اندل فقها هست که ولو مبنای ما، پس در حقیقت میخواد برناینی دو اشکال بشه، برناینی و مرحوم آخون، که اولا قدر متقن در مقام تخاطب جزو قرائن اطلاق گیری نیست. مثلا گفت سأل تو عن البکا، بکا گریه با صدا، حضرت فرمود من بکا، کسی گریه کنه، نگفت با صدا، یعنی بی اطلاق داره دیگه، گریه با صدا بی صدا. اگر گفتیم قدر متقن مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه، این من بکا اطلاقش از کار میفته، مختص میشه به خصوص گریه با صداست که نماز باطل میکنه، مثل گریه برای غیر خدا، ترس از خدا و جهات دیگر جنبه های دینی نه، عزایی براش پیش اومده، مصیبت خاطرش میاد عشق میزه با صدای بلند گریه میکنه. خب یا بدون صدا، از چیزهایی که نماز باطل میکنه یکی قهقههی در صلاته، یکی زحک و قهقههی، یکم بکا گریه با صدا بی صدا، زحکم هم بس هست با صدا یا بی صدا، چون بعض روایات زهد داره، خب زهد بدون قهقه هم صادقه، و بعضی ها از خدمتون قهقه داره، اونم الکلام و الکلام بحث میشه. خب حالا ایشون میفهمن برای این که ما مواردی، اشکال دوم بر مرحوم ناینی که اول ما قدر متقن و مورد است، مورد مخصص نیست، به همین بیان قدر متقن جز موارده، مورد سؤاله راویه، اما امام یک ضابطه کلی فرموده، اون باعث اطلاق را از کار نمی اندازه، به تعبیر اصطلاحی دیگه اصولی که میگن مورد مخصص نیست و همین جهت. مضافاً اشکال دومی که مرحوم خویی مطرح میکنن اینجا تسالم فقها هم فرمود، مسلمات فقهیست در موارد کثیره‌ای با اینکه قدر متقن در مقام تخاطب دارند، ولی فقها همه اینجا عموم استفاده کرده، کسی به اطلاقش تمسک نکرد. اون چیه؟ فمن روایتی است که وارد شده در مسئله لباس ملائکه اللحم. خب لباس ملائکه اللحم مورد سوال خاصه، سعلب و سنجاب و اینها مورد سوال واقع شده، از موی اینها سوال شده، اما حضرت وقتی میخوان جواب بدن به نحو عام فرمودن برای اینکه صلات فی و بر کل شیء حرام اکلو، هر چیزی که محرم الاکل هست نماز در و بر او، موی او، جلد او، روس او، همه اینها فاسده. لا تقبل تلک صلات حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. سپس فرمودن یا زراره، این روایت البته روایت ابن بکیر از زراره در مالای کل و لحمه، حدیثی که آورده شده وسائل از این حدیث رو نقل میکنه از محمد ابن از کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن بکیر قال سأل زراره، یعنی گویند که ابن بکیر هم تو مجلس بوده، زراره سؤال رو مطرح کرده به خدمت امام صادق علیه السلام. سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاه فی السؤال، به عمده دلیل در باب اینکه نماز در مالای و کل لحمو، مویش، پشمش، هرچیش، پوستش باشه نماز باطل میشه، لباسی ساختن از مالای کل لحمو، این نمازش باطله، با او بخواد نماز بخونه با این لباس که از مالای کل لحمو باشه، از موی مالای کل لحمو همان لباس بافتن دوختن، این نماز باطل میشه. سائل سوال کرد عن الصلات فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر، فاخرج علیه السلام کتابا زعم انه املاء رسول الله. حضرت کتابی را بیرون آوردن که معتقد بودن که املاء رسول الله، یعنی حضرت املاء کرده فرموده و این نوشته شده که شاید قویان به دستیاری آقا امرمون. ان الصلاه فی وبر کل شیء حرام اکلو، در پوست هر چیزی که اکلش حرامه. فالصلاه فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء فاسد. لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیر ما احل الله اکلو، با اینها نماز باطله تا در مال ما حل الله ما یحل اکروه نماز بخونه. ثم قال یا زراره هازا عن رسول الله، این بیان از رسول الله رسول الله هست. فاحفظ ذلک یا زراره فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاه فی وبره و بوله و شعره و روسه کلش منو جایز. اذا علمت انه زکی فقد زکاه الذابح، تزکیه کرده ذابح و حلاله، اما اگر نه نمیدونی تزکیه شده خب عدم تزکیه است. و امکان غیر ذلك مما قد نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد زکاه الذابح ام لم یزکه. این روایت از مهمترین روایات در لباس مشکوک میاد، نمیدونم از مایوکل هست غیر مایوکل، این روایت میاد در روایات در این که یکی از موانع در نماز لباس مالایو کله که نباید باشه، به این روایت استدلال شد. حالا چطور این قدیم تقن مقام تخاطب اینجا پیدا شد؟ ما عام وضعی داشتیم کلشین حرام اکل، بر همون مبنا که درسته ما کلشین حرام اکلو داریم، این عام هست، ولی بر مبنای که متعلق اون عام باید مقدمات حکمت تمام بشه و مقدمات اطلاق متعلق این عام نیاز داره به مقدمات حکمت، و مقدمات حکمت یکی از مقدماتش اینه که قرینه‌ای نباشه در کلام، و قد متقن در مقام تخاطب جلوشه میگیره، پس عام هم به تبع از کار میفته، دائره ضیق میشه. کل شیء حرام اکلو، اون هر چیزی که هر چیز اون چیزیه اختصاص همینا داره، آقای خویی میخواد بگه اهدی از فقه ها لباس محرم الاکل را اختصاص ندادن به سعالب و سنجاب و اینها. و چون اختصاص ندادن؟ با اینکه اگر اون مبنا باشه، مبنا قدم تقن، خانه ها باید اختصاص بده. پس این از مسلمات فقه هست. این میخواد به رخ مثل آخوند و مرهونانی بکشه که از مسلمات فقه هست. پس این عرض خدمتون که شامل این جهت نمیشه. اشکال بله، این یک نقضیست که به عنوان مسلم ایشون این رو بیان کرده. اشکال دیگری که دارن اینه که بر فرض اینکه ما تسلم بکنیم و بگیم که مقدمات حکمت باید قدم تقن نداشته باشه، ولیکن عموم وضعی احتیاج مقدمات حکمت نداره، دیگه این اشکال مبنایی میشه. این که شد اینجا همه جا مسئله تمامه. ما عرض کردیم که اصلا در روایت این رول چرا ایشون بیان نکردن؟ روایت اسماعیل ابن جابر اصلا قدم تقن مقام تخاطب نداره. بله، این چون قدم تقن مقام تخاطب اون چی داره؟ صحیح ضراره داره. خب اون نمیشه ازش عام استفاده بشه، اما این یکی که میشه ازش استفاده کنیم دیری نداری و چی نداره این را چون اونجا خاص شده این را برون هم کن و چی نداره. این عام هست ولی اون عام ازش استفاده نشد، اما از روایت اسماعیل بن جابر عام استفاده شده. حال مسئله دیگر هم در خود سیه زراره درسته عام وضعی نداریم، اما ایشون برایش این نکه الا فرض تسلیم عدم جرم مقدمات حکمت لا مانع من تمسک موثق اسماء مجابر چرا چرا از العموم فيه واسم لا تاج رجال مقدمات حکمت و ما ذکر و صرفه که عموم را از لفظ کل در فرض ما استفاده میکنیم که البته ناینی هم همجوره که مقدمات حکمت در مدخولش تمام بشه. این رو میفهمن ما در بحث عام خاص مطلب رو تمام کردیم که خود عموم متعلق رو عموم میکنه. بل این مطلب درسته، مطلب تمامه که ادات عموم هر جا آمد دیگه مقدمات حکمت در مدخول نیازی نیست، همون کل متکفل عمومیت اون مدخول هست. این قبوله این مسئله. اما این بیان که ما تسلم هم بکنیم که قدم تقن در اطلاق جلو مقدمات حکمت رو میگیره، در عام وضعی ما این رو نمیپذیریم و در موثق اسماء بن جابر عام وضعی هست. عام وضعی هست، احتیاج به جرم مقدمات حکمت نیست و این که صاحب کفایه فرموده این ناتمامه. خب میگیم صاحب کفایه فرموده هر جا قنطقه مقام تخاطب باشه و در روایت هیچ در روایت اسماعیل بن جابر ما نیازی به مقدمات حکمت اصلا نداریم. مقدمات حکمت هم داشته باشیم باز به مبنی آخون عام هست. چرا؟ چون قدم تقن مقام تخاطب در روایت اسماعیل بن جابر نیست. اشکالی که بر آی خویی هست این قسمته مطلبه که ثانیاً بلا مطلب اولشون تمام بود. مطلب اول این بود که قدم تقن رو ما قبول نداریم که فرمایش ناینی مرحوم آخون که قدم تقن مانع از انقاده، اون هر کس این حرف بزنه که میگه قدم تقن در مقام تخاطب اطلاقا رو از کار میاندازه، ما میگیم نه، یک اصلی معروف در اصول که مورد مخصص نیست همینه. مورد سؤال مخصص نیست و امام بله یک مرتبه سؤال شده و حضرت در هم راستا میگه بله حکم اینه. اینجا وارد شده تعبیر میشه که وارد شده در مورد، در این مورد وارد شده. بله خب معلوم اطلاق اونجا نیست. از سنجاب سوال کردن، حضرت میگه نماز نخونه با سنجاب. خب این در همین مورد حکم آمده، اطلاقی هم نداره. یه مرتبه است که سوال میشه از یه موردی، اما امام عام بیان میکنه یازر آره ازا خرشته میشه شیعی چی هرچی باشه. اینجا وچی نداره که اون که مورد سوال هست شما از باب قدونتر نام داخت بیای اطلاق از کار بیان داری. نخیر قرینیت سمت قرینیت نداره. قرینیه باید یا قرینه لفظیه باشه یا قرینه معینه باشه، تعیین کننده باشه. اون سوال شده مورد سواله، ارتکاز عرفی این رو جواب ردش میکنه، میگه قدم تقن قرینیت نداره. معیار بیان امامه، ارتکاز بر خلافش هست. چون ارتکاز بر خلافش هست نگو که لا اقل من الشک، اینجا جای لا اقل من الشک نیست. اینجا باید که شک کنیم، باید خب معلومه که هر جا شک کنیم نمیشه اطلاق گیر کرد، چون قرینیت موجود در کلام، احتمال قرینیت موجود میدیم، اما اصلا شک نمی کنیم، جای شک نیست. تا بگیم بر لا، تا طرف بگیم لا اقل من الشک، شک می کنیم، نه خب میگیم اصلا شک نداریم. در ارتکاز عرف اقلا مورد سؤال را جز قرائن قرار نمیدن، به کلام امام نگاه میکنن. اگه کلام امام در اون مورد وارد شده بود بله، اونجای همچی اطلاق نیست و حکم مختص به اون مورد، ولی اگه در اون مورد وارد نشده بود و امام عبارت رو عوض کرد، همون رو جواب نداد، یک ضابطه کلی داد، مثل همینجا که یازر آره از آخرش تمنشین ثم دخلت به غیری، یا همون سوالی که عرض کردیم سأل تو عن البکا، گریه با صدا سأل کرد راوی، اما امام که جواب داد فرود من بکا، کسی که گریه کنه نمازش باطل میشه. عبارت رو که امام اخذ کرد معیار بر اون عبارت امامه که اطلاق مطلق در گرفت، حتی مطلق گرفت این اطلاقش تمام میشه و میشه اهم. عمده اشکال اول دوم آیکون است که ما سلمنا که قدم تقن در مقام تخاطب داریم، حتی قدم تقن در ناهی مدخول هم، ولیکن در این مبنا مخدوشه، عامه در عامه وضعی ما نیاز به قدم تقن نداریم، در اطلاق نیاز داریم، در عامه وضعی نیاز نداریم. ما میگیم در عام وضعی هم نیاز داشته باشیم، اشکال ما اینها، در عام وضعی هم که در نسبت به مدخولش نیاز داشته باشیم، روایت اسماعیل جابر از اون قبیل نیست. چرا؟ چون روایت اسماعیل جابر قدم تقنی نداره، نمیگه قدم تقن مقام تخاطب، چون خود حضرت این مرو مطرح کرده، درست مثال زده کل ما مزامن سلات و طول و سکتن فمزیهی ولا عدده علیه، بله جلوتر فرمود بله بله نفلت شد، فرمودن که این شک فر رکو بستن فلی همزه این شک فر این از من، بله اگه این رو مثال های حضرت هر جا این جز قدم تقن مقام تخاطب بگیریم، بگیم در قدم تقن مقام تخاطب اختصاص نداره، چه بونجایی که مثال زده باشن، چه بونجایی که سائل مثال زده باشه و سوال کرده باشه، چه جایی که سوال نکرده باشه، بعد این حرف درسته. ممکن مقدمتر مقام تخاطب ظاهرا مختص به اون مورده که سوال بکنه تخاطب، اما نه امام مثالی میزنن بعد یک کبره کلی میفرمن، اینجا زو مقدمتر مقام تخاطب به شمار نمیاد. بله اگر این رو به شمار بیاریم که این سوال هست، اما علی تحقیق این جزه قدم تقام تخاطب به شمار نمید. مورد سؤال اونجایی که سؤال میکنم قدم تقام تخاطب هست. بحث بعدی که این قسمت پس نتیجه چی شد، این روشن بشه در بحث ما تا اینجا به کجا کشیده شد. بحث ما این شد که بحث ما در قاعده فراتر این بود که آیا این قاعده فراتجاوز از قواعد مختصه باب صلاته یا نه این قاعده ایست عام همه جا به درد میخوره. قاعده فراق عام بود، قاعده فراق عمدتا عرض کردم یه روایت مربوط به قاعده فراق نبود که آورده بودن، کل ما مزام صلات ها رفتی با و ذکرته و تذکرن، یعنی فراموش کردی خاطرت اومد، مربوط باب لا تعاد انسان فرمشد. اینی که هست اینه، کل ما شکک تفیه من ما قد مزا، موثقه عبدالله ابن بکیر فمزی، روایت به این مضمون هست، حالا اختصاص اینجا نداره، روایت این یکی از موارد روایت قاده فراغ، و این عام هست، بحثی نیست، عبادات باشه، صلات یا غیر صلات، حج، صیام، هر عبادت مرکب، مرکب عبادی، بلکه هر مرکب معاملات تو باب معاملات، باب ایقاد، همه اینها شامل میشه. کل ما شکت دفن این ما قد مزا فمزیه، در باب ذبیحه، در هر چی فمزیه، قاده فراغ جاری میشه. اما مسئله دوم قاده تجاوز بود. در قاده تجاوز قائل بودن، یکی این که در دایره اجزا باشه، یکی در صلات باشه. ما صلات شو از را قد انتقن آمدن، من صلات ما او رو جواب دادیم. از راه اجزا چطور؟ آیا قادر داره مخصوص اجزا باشه؟ کجا داره که اجزا باید باشه؟ درسته موردها مثالها زده شده اجزاست، گاهی هم اجزا مثلا اذان، شک در اذان داخل فلقامه، مرکبیه اذان، مجموعه اذان مرکبیه، خود اذان یه مرکبیست داخل فلقامه، موردش عام میشه. یا کلش این شک کفی من ما قد مزا، هر چی به شک کرد و گذشته مرکب گذشته ها، مثلا الان وقت تمام شد، وقت نماز، از آن گفتن شک کردن نماز ظهرم رو خوندم یا نه، قاده تجاوز جاریه، اسمشه گذاشتن قاده حلوله، قاده درسته عنوان نس دارم به عنوان الوقت حائل، اما لبش همینه، قاده تجاوز هم داری. چرا؟ چون ازا خرشت من شیئن دخلت فی غیری فس کلشه میشه، یا کلشین شکفی من ما قد مزا شکف، بس کل شیئن اینجور بود که کلشین شکفی من ما قد جاوزه و دخل فی غیری فلیمز علیه، هر چیزی که شک کنه و از او عبور کرده و در غیر داخل شده فلیمز علیه، این امضا بشه برش، نه نافذه برش، نماز صحیحه. این جنبه عمومیت داره. خواستیم در این بحث این بسر تمام کنیم که هم قاعده فراغ عام هست، باب صلات اختصاص نداره، در کل موارد میاد، و هم چون شیء، کلمه شیء در هر دو آمده، کل شیء این شک فی مما قد جاوزه، اونم با ادات عموم آمد، در قاده فراغ هم کل ما شککته فیه ما مزا، هر دو با ادات عموم آمده، ما اون شیء این مایه، ما مفهومش همون چیزه، شیء یعنی از نظر اون اوسع مفاهیم میگن شیعه، شیع اوسع مفاهیمه، و این اوسع مفاهیم در قاعده تجاوز و فراغ به کار گرفته شده و عام هست. پس این مسئله که از مسائل مهم قاعده فراغ و تجاوز هست به اینجا ختم شد که اختصاص به باب صلات نداره، هم صحیحه زراره یا زراره زاخرش میشیم، چون ما قدمت اون رو علل مبنا میگیم، قدمت تقن مقام تخاطب رو مانع از انعقاد اطلاق نمیدون. چرا؟ نکته چی بود؟ چون ممکن کسی بگه مدعا میگیشیم و برهان نمیاریم، مدعا ارتکاز عرف و قضا، سؤال سؤال و عموم جواب، جوابی که داده میشه عنوان عوض میکنه، امام عنوان عوض میکنه، مورد رو مخصصو نمیبینن، به دنبال قرائن دیگر میگردن، از میگه مقید نکرد، ارتکاز و غلای همراهش نیست، یک ضرورت مذهبی همراهش نیست، قرائن لبیه یه دنبال قرائن لبیه و قرائن لفظیه دیگری میگردن، سؤال را سمت قرینیت ارتکاز بهش نمیده. پس ما ادعا نمی کنیم آشان که از مطلقاً مانع باگیم، نه مانع نیست، خبی که میشه مدعا که مصاره مطلوب، نه ما ایرانی میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم که قد مطلقاً برخلاف مرتکز عرفی است، ارتکاز عرفی قد متقن را یعنی مورد سوال نست، همیشه مورد نست دیگه، متقنه در چیزه، این مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. رسیدیم به روایت اسماعیل ابن جابر، ذهنیت آقای خوی اینا این بود که اینم داره قد متقن هست، این شک فر رکوب است، ما میگیم این مورد سوال سائل نیست، قد متقن به اونجا مربوط میشه. حالا اگه کسی این حرفم زد گفت نه قد اینم قد ما مقام تخاطب، در مقام تخاطب یک سوال امام بگه یا سوال سوال کنه، لا فرقه در مقام تخاطب بین این دوتا، اینم از موارد قد متقنه در مقام تخاطب، بله اونجا اشکال آی خویی هم میاد که اینجا از راه مبنار میزنیم، مبنار میزنیم به این معنی که ادات عموم مدخولش نیاز مقدمات حکمت نداره، چون اینجا دیگه جایگاه از این جهته، چون ما لفظ مطلق نداریم، لفظ عموم داریم، اما مدخولش باید از راه مقدمات حکمت تمام شه، میگیم نه نیاز به مقدمات حکمت نداره. در صحیح زراره راه دیگر بود که قد متقن نمیتونه جلو اطلاق رو بگیره، چون برای کنجا دیگه مطلق بود. یا زرا ازا خرشت من شی از کس ادانه کرده که شی از ادات عمومه، یعنی بلکه اسم اطلاقه، ازا خرشت، ولی این روایت این بود، یا زرا را ازا خرشت من شی ثم دخلت فقیر فشککه لیس بشی، یا فشککت فلیس بشی، در فلیس بشیئن بعضی ها گفتن نکری در سیاق نفع مفید و عموم بالوضعه، اما علی تحقیق حتی مثل مرحوم آخوند و مناینی هم میگن که بالاطلاقه فلیس بشیئن، نکری در سیاق نفع آیا عمومش بالوضع میشه یا نکری در سیاق نفع عمومش بالاطلاق میشه. این البته این قسمت جای بس هست، اما علی تحقیق حتی گوینده هم این را قبول نداره، گه قد متقن مقام چیز عمومیتش به بل اطلاقه، نه که بل وضع باشه، اون نیاز مقدمات حکمت داره. خب و صلی الله علی محمد و آله قاهرین.